از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساپ ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-02-2112-4601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112-4601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترام تقدیم با شما به تمام شنونده های محترم. آقای ظریف نظر، غلام رسول رنجبر از دیار تخار، به شما نازنینا پیام گذار هستم. یک پیامی دارم به شما که خدا کنه که شما به وزارت شهدا و معلولین شریک بسازیم. تن از معلولین هستیم که از تخار به شما پیام گذاشتیم. پیام من است که امون طالبای محترم آلی که حاکم فعلی ما هستن در کشور ما حاکمیت دارن، باید که دیگه از همیشه حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، لاف از اسلام میزنن. باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قرضدار هستیم، موگار هستیم، بسیار مشکلات ها هست در دنیا است که دیگه زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت دیگه، اینا از خدا بترسن، از بنده شرم بکنن. اینا بودجه کافی هم دارن، مادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین پرداخت نمیکنن؟ اینا که امیر هستن، خدا امیر که میگیرن، باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه. از اینا در قیامت اینا مسئول خواهد شد و جواب آن را چه قسم خواهد داد؟ امروز که مسئول هستند باید مسئولیت خود با درستی با مطابق با شریعت اسلام ادا بکنند. تشکر. با احترام، غلام رسول رنجبر از دیار تخار.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. با احترام، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگارنگ اجرا میکرد، بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه؟ همین یک پارک بود، باغ بالا بود که امورم یک سال است که بند انداخته. حال ما بدر در پالوی از او یک سرک است، تانگ تیل است، پالوی چیز است، پول تکنیک، در اونجا بالا میره و اونجا ورزش میکنیم، سرک قید است، مردم زیاد میه، بدر اینجا عدیس ها میشه، عدیس های ترافیکی میشه، مردم در دوش میباشه یا در ورزش میباشه، همون عدیس ها میشه. او رو چند نفر هم اونجا موتر زد. شما خواهشمندم که اونجا جای مناسب نیست، همو بدر باغ بالا را اعلام کنه که ما مردم اونجا ورزش کنیم. خیلی جای گوشم است و یک پارک بسیار وسیع در کلان است. از شما خواهشمندم که هرچی زودتر همی صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همو پارک باغ بالا را اعلام کنه که مردم اونجا گوشم است، همونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. و اینجا که ما ورزش میکنیم در پالوی پول تکنیک، همونجا یک سرک بالا رفته، همونجا ورزش میکنیم، پالوی تانگ تیل همونجا از جایشم قید از سرک است، سرک عمومی است، اونجا بیادر آدیسای ترافیکی میشه، مردم بسیار اذیت میشن، نه ورزش کردن میتونن، سرک است، از اون کده خواهم باقی بالا خوب است که امون ایلا کنه، مردم اونجا ورزش کنه، یک سال است که امون پارک باغ بالا را بند انداخته، مردم بدل کجا ورزش کنه؟ در سرکا اگه ورزش کنه مادیس های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنه، به موتر ها مزاحمت میشه و به مردم مزاحمت میشه، همو پارک بسیار جای مناسب است. این خود نمیشه که ساز تمام بدل پارگارم بروی مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش همیتر نه تقاوتش همیتر. این چی رقم بدل این پروژه امریکا و انگلیس است که 3 سال تقاوت مردم هم نمیتر، مردم هم پارک هم نمیمانه که ورزش کنن. این رقم خود نمیشه که بدل مردم در یک تاریکی در یک بسیار بدبختی یا بدل دوچار ساختن. شما خواهش مندم به صدای ما را به گوش مسئولین دولت طالبان یا بینال برسانید که ما را نه به ورزش میمانند، نه به در پارک میمانند، نه به در تقاوت ما میتن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علا کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علا کردم به نونوایی. من آمدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که هست.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلول ما بتن با قدمی گذاره کنیم. این دوستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولادا کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا معاش معلولی نمیدم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنند، از حال ملت خود باخبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم، ما خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، دستای شل است، دیگه پاش قط است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتونیم؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنند.
بیحت مشکل است، مشکلاتیات است، اما کسی که بال خو ماجیری نمیکشه حال خود زیادتر شده. بسیار با مشکل تجار کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزئیات تو تا تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، ما پیسه ما سوخت نه مال پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه یار از کجا کردی، به چه طریق کار کردی، بیا تشابتی به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امون نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگویم که از پیش پلان پیسه ما را بگیرن. و با هر کس، با هر پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد. دولت ما مدهی دولت، یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چه قدر تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد، به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره واید اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در 2 روزه که تیر شده، تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزه و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوس ها بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و فعلا مهاجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترها بسیار زیاد است، اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر راه بند ماندن و موترها بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلات که در راه دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و مهاجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشان داده شده، توکن نمبر از طرف شار داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. مهاجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم هر لحظه در ترس بودی، حال اینجا هم هر لحظه تک تک شو و میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکن. تی چه قسم یک زندگی است؟ هیچ سرنوشت معلوم نیست.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجینه در اگلاد را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس می آیم از دروازه می گیره، از بان خانه می گیره می برند به در پس در روان می برند.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنند، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، به خصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت به خصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم، ایران و پاکستان، و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط امو مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستن یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلن برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است، کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند، اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه، باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان‌های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت یک قسمت وارد اقدام شود و صحبت‌های بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گم شدگان.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین نام معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ای را بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
گمشده دارم به نام خال محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرش میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همی شماره های زیل در تماس شود. 0777-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا و رسولی علسه. دام پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایوم هست، کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی خواستم، از گلسالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنال اصدلا فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صده از ما را میشنوه. یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0728 716 812.
گمشدهی دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 13 سال می شود که مفقود الاثر گردید است. از وی کدام احوال در دسترس نیست. اگر جیدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیق خجلت فن به شماره تلفن رادیو آزادی تماس می گیرد. و سلام.
سلام علیکم. فیضالله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواهش داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشانی از این پیدا کنه به همین شماره به ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور از ولسوالی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نویه نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشده داشتم به نام علیالله غلامی، ولد یتالله غلامی، از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توجیک مدتی 7 سال می شود. در ایران رفته لادرت کردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-79-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولدی ملا عبدالغفور قریه بریا ولسوالی ارگو ولایتی بدخشان. برادری مفقودیم در 1387 سیلان کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بستود که یک ماده ماسی نفس عظیم مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تکنیکی
تا. استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد ضیا اسم من است، تخلص نیکبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسط و تحصیلات عالی خود در لیسه بیبی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما بایسه استاد در کادر دیپارتمنت پوهنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما بایسه آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه از اینکه ما در پانتون کابل تدریس کردیم در بخش های پروگرامی ماستری پنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پانتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوتاً ما بله
بله سپاس از شما. استاد بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همو وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همو پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتنی را ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در رئیسی آشقانان فان و یک خاطره جالب دیگه که من شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنشه، بازور زیادتر همون دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم دید بدون از اینکه کدام چیز شوه رفت و مو پشت سر مکتب همو پایای چوکی و تخت چوبای رپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترس، پس چوب انداخ مرا گفت چرا یک کار گردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کن. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما به چون نمره بلند بود ما به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که امیر رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل امیر پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل با درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک عامل دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو ما قسمت 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جای نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی لازم، ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اصل کنجکاوی در در درون یک فیلسوف ای روا می داره کتابمو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم تو اوش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی من کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن و مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب ازی اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد امی وظیفه ما، ولی بازم خوشبختی امی بود که به اساس امی یک مصاحبه که امو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست. امو متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. یک بار عسکری کردیم. او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. در داور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسئله ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم ما ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که بسیار خوشایند نبود برای من و ای برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، ای برای من بسیار دردآور بود. خب تا ای که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفته استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پایید پستک و اون در جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشته تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز با من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را می شنوند در دوره کتی من هستم شاید این گپ من را سری صحب کردن این درس های مسلکی را که به ما می دادن مجرد که از این زبان امو کاده به طولای مبر آمد نفر دومی که توضیح می کرد من توضیح می کردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کامپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح که درس میدادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را مکسی زیادتر تر کار داشتیم، درسای سیاسی تمام کندک من میدادم. و یکی از گفتهای جالب این است که در روز من یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد، من یک دفعه کماندان کندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد، نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید کار میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمده من که شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کل، ولی ما در تمام همین دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانن
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کشور جبران کرده نمیتونه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از اینکه امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسه آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم. ای اتمی برخورد انسانهای قبیلوی هم به نگه آذر نیستن.
این یک توده است.
این توده را کی بران داخته من هم نمی فهمم و ملت افغانستان هم نمی فهمم، ملت خونیه مردم افغانستان نمی فهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزدف از پانتون به خانه میباشم، اونو فامیل خانم مسرمالن یکی از مکاتب از در نیسین سوفیخ ما در معلم است. من چهار تا دختر دارم که از این جمله دو تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پل تخنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا، یک دختره که من از پرزه اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پانزده تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پانزده ژورنالیسم فارغ شده و ماستری خود در رشته اداره و منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله بسیار خوب.
اکثرا در وظیفه میباشن نمیباشن.
بله
باز من خودم برای اونها آشپزی میکنم. خودم برشن آشپزی میکنم.
استاد نگبین چی را خوب میپزین و چی را خوب میسوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دم پخت پخته میکنم یعنی میسوزانم میشه خونه دیک میسوزه از پیشم. بله. اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه از پیشم. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشم میسوزه، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم همکاری میکردم. مثلا اگر تفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میفیست اگر خانم ما قطیشی را میگرفت، من امو آب برش پیش میکردم، در چی کوشک منداختم و برش میدادیم. در تمام امورات من هیچ نوع استثناء در کار خانه بر من مطرح نیست. من در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و من سعی کنم. من کتی دخترها و کتی سرا و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه من سعی هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من، چون تمام فامیلم در بیرون کار میکنم مثل مواره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن، به او اساس تساوی در فامیل من کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم من بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از او گفا دیگه گذشته.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
من مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک اند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
با می مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که من بسیار زیاد برم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کردم. بسیار من 3 سال مشاور فرنگی آیساف بودیم کتی آیساف من کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش ماستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم. و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من یادم استم که بیشترین وقت من در مطبوعات بوده.
بله و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم، که از اون جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال از رو داخل شاگردای من بود. و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مثلا می است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار میاردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخونه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به حصت علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم. کمتر ناکام داشتیم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشند نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواهیم چی نخواهیم چی کس با یک توجه و نشی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو به یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاد. این آرزوی ما است و این هم آخری ارمانم برای نسل جوان ما است.
جناب پوهاند احمدزیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. We'll be right back.
عشق و مناه خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند زغم نگاه کند زغم نگاه کند زغم نگاه خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کند زغم نگاه کند زغم نگاه کند زغم نگاه
زیارت سخی جان خوش تو من